بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب نظر و مبنای خود مرحوم حاجی سبزواری در باره علم اجمالی خداوند بود. گفتیم که مرحوم حاجی قائل شدن به این که ما دو علم برای خداوند ثابت میکنیم، علم ذاتی و علم فعلی. علم ذاتی همون علم اجمالیه، در عین کشف تفصیلی است، علم ناشی از قاعده بسیط الحقیقه که در حقیقت اجمالی است که در مساوی است با وجود صرف الهی که وقتی احاطه بر همه اشیاء داره، علم به او علم به همه اشیاء، و این رو هم مرحوم حاجی از صدرا گرفتند. اما علم فعلی خداوند که در حقیقت علمی است حضوری به حضور همه ممکنات و همه موجودات در پیشگاه حق تعالی، این دو علم رو ثابت کردند و گفتیم هم که یکیش رو از شیخ اشراق گرفتند، دومیش هم از صدرا. نکته خاصی که در جلسه گذشته مطرح شد این بود که گفتیم یه اشکالی در اینجا نسبت به مبنای شیخ اشراق مطرح شده که به تبع نسبت به مبنای مرحوم حاجی هم هست، و اون اشکال اینه که خب اگر شما قائل به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، طبق مبنای حاجی قائل به علم اجمالی طبق مبنای شیخ اشراق هستید، لازم میاد علم بر معلوم مقدم نباشه. چرا؟ چون طبق مبنای شیخ اشراق، البته این اشکال گفتیم طبق مبنای شیخ اشراق وارده، طبق مبنای شیخ اشراق علم تفصیلی به ممکنات به علم حضوری است و علم حضوری این معلومه. پس علم پیش از معلوم به صورت تفصیلی وجود نداره. حاجی سبزواری گفت طبق مبنای صدرای مشکل حله، طبق مبنای شیخ اشراق همین مشکل حله و اشکال سلام علیکم قوی نیست، که این رو با توجه به حیثیات متعدده که مطرح کردن پاسخ گفت. اما اشکال دومی مطرح بود که حالا امروز به اون میپردازیم، و اون این بود که اگر قائل بشید به اینکه علم تفصیلی به ممکنات به وجود خارجی ممکناته، لازم میاد تغییر در علم خدا و استکمال علم خدا، یعنی علم خدا آن با آن کامل بشه. شما میگید علم تفصیلی خداوند به چیست؟ به همین علم به ممکنات در خارج، ببخشید به وجود ممکنات در خارج. خب اگر علم تفصیلی به خداوند مسابقه با وجود خارجی ممکناته، خب وجود خارجی ممکنات در حال تغییر و تبدله، در حال رفتن و آمدن، شیئون فشیئون پدید میاد. خب پس این باعث میشه که بگید که علم خداوند استکمال پیدا میکنه، علم خداوند لحظه به لحظه تکامل پیدا میکنه. و این علاوه بر این که استکمال در علم الهی فرضش نقصانه که بگیم این موقعی نبود و بعد کامل شد، لازمه دیگر بحث استکمال تغییره، اینکه بگید که یه چیزی در علم خدا دارای تغییر میشه. علم فعلی
اصلا بالتر دیگه، اصلا علم فعلی نیست.
بله دقیقا هم همینه. حالا اون آقای مستشکل لذا این مبنا رو برده رو علم فعلی، جوابش هم دقیقا همینه که شما میگید، به این معنا که اونی که برای خداوند شرف و کماله علم ذاتی است و الا علم فعلی اساسا شرفی برای ذات ربوبی نیست. اونی که استکمال درش راه نداره علم ذاتی است، اونی که تغییر نداره علم ذاتی است. و علم ذاتی طبق بیان ما طبعا لمبنای صدر المتعلهین اجمالیه، در این کشف تفصیلی است، مشکلی هم برش وارد نیست. پس این در حقیقت ادامه بحث روز گذشتمون بود. ما اصل بحثمون این بود مبنای صدر یادمون باشه که می فرمود علم خداوند به ممکنات دو جوره، علم ذاتی، علم فعلی. علم ذاتی اجمالی در این کشف تفصیلی است، علم فعلی این وجود ممکنات و موجودات خارجه. دو اشکال شده بود، اشکال اول و جوابش رو علی مبنای شیخ اشراق بیشتر وارد بود، با این حال حاجی جواب دادن. اشکال دوم به این بود که اگه میگید علم تفصیلی یا علم فعلی در مقام خارج همین موجوداته، خب تبدل توش پدید میاد، میگیم اونی که شرف و کمال برای خداونده اون علم ذاتی است، علم ذاتی هم تغییری درش نیست، مطلب جدیدی نسبت به قبل ندارن. از این عبارت ببینید، ولیس مجد و کمال ان وجود، این ان علی قاعده اشتباه، ان وجودها انکشفه، یعنی ان انکشفه وجودها، این که وجود خداوند منکشف بشه، ببخشید، این که وجود موجودات، وجودها یعنی وجوده، ها میخوره به اون کل شیئین به ما و مضافون الیها، اشاره است به بحث قبلیمون که میگفتیم این وجود منبسط یه به ما و هوه داره علمه، یه به ما و مضافون به موجودات خارجی داره که این به ما و مضافون به موجودات خارجی معلوم میشه، در حقیقت هم موجودات خارجی میشه. میگه این که وجود اینها به ما و مضافون الیها، یعنی وجود خارجی ممکنات منکشف میشه برای خدا، که انکشاف اونا به چیه؟ به وجود خارجی اونهاست، به علم حضوری حق به اونهاست. این لیس مجدون و لیس مجدون ان انکشف وجودها یا ان وجودها انکشف له تعالی، این که مجدی برای خدا نیست، بل انکشاف الاشیا منتویان فی انکشافه، اینکه اشیا پیچیده شدن در انکشاف خداوند شرفون. انکشافه یعنی چی؟ ای انکشاف ذاتهی به ذاتهی علی ذاته، اینکه ذات خداوند به ذاته، اینکه ذات خداوند به وسیله ذات خداوند و نه به واسطه غیر در خود خداوند منکشف میشه. به وسیله یعنی چی؟ به وسیله غیر نباشه، یعنی صورت مرتسمه نداره، یعنی علم ذات به ذات علم حضوری است. انکشاف ذات خداوند به وسیله خود خداوند، نه به وسیله صورت، نه به وسیله یک چیز دیگری، در خود خداوند منکشف میشه. و این انکشاف همه اشیا منتوی در انکشاف ذات برای ذاته، بل انکشافون فی انکشافهی شرفون. خب این انکشاف چیه؟ همون صرف الوجود، بسیط الحقیقه، و ذالک الانکشاف المنتوی، این انکشاف پیچیده شده، هوبل هوبه حضور بله دیگه، اون انکشاف منتویان فی انکشاف الذات، و ذالک الانکشاف المنتوی فی انکشاف الذات هوه حضور و نحو الاعلا من کل وجود به وجود واحد بسیط له تعالی. این که هر وجود به وجود واحد بسیط برای خداوند منکشف میشه، یعنی یک وجود صرف الوجوده که جامع همه است و همه رو در بر میگیره. و هازا و این انتواء و همین عقل، همین در حقیقت علم بسیط، همین وجود صرف، همین بسیط الحقیقه، ما یعبر و احتارتن بالانتفاء، گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن بالانتواء و تارتن به استتباع علمه، علمو به استتباع علمه تعالی به ذاته، علمه به ما عطا تعبیر میکنن، میگن علم خداوند به ذات خودش در پی دارد علم خداوند به ما عدا را. علمه یعنی علم خداوند به ما عدا، و این رو ازش این گونه تعبیر میکنن. پس این هم در حقیقت علم اجمالی در عین کشف تفصیلی رو میخوان بگن، همون شرف خدا، شرف و کمال و در حقیقت مجد الهی. حاشیه 48 رو اگر نگاه بکنیم اینجا توضیح دادن حاصله ان مجده تعالی به ذاته، مجد خداوند و کمال و شرف خداوند به ذات خودشه و به علمهی به ذاته. خدا کمالش به اینه که به ذات خودشه، به علمش به ذات خودشه. الذی اون علمی که هو عین ذاته و علمه به ما ادا ذاته، علم خداوند به ما ادای ذات خودش، المنتوی فی علمهی به ذاته و علم خداوند به غیر، که اون علم منتویس پیچیده شده در علم خداوند به ذات خودش. حالا که اینجور شد پس اشکال نکنه کسی، اما اشکالی که ما از بیرون گفتیم که این عبارت در حقیقت جواب به اون اشکاله، فلا یلزم الاستکمال علی ذاته، لازم نمیاد که بگید که در ذات خداوند استکمال داره پدید میاد، یک تکاملی داره پدید میاد. خب ما حسن برای بار شاید دهم، چون جنبندی بحث بسیارم بحث مهم بیست که ایشون میگن طبق نظر حاجی مهمترین بحثی که مطرح شد در حقیقت همین بحث بسیط الحقیقه است که راه گشای همه مشکلاته. علم خداوند به موجودات پیش از پیدایش همون علم خداوند به ذات خودشه. خداوند وقتی به ذات خودش علم داره، علم اجمالی است در عین کشف تفصیلی، و این علم اجمالی در عین کشف تفصیلی در حقیقت ناشی از بسیط الحقیقه، از صرف الوجود بودن ذات خدا. وقتی صرف الوجوده، وقتی بسیط الحقیقه است، این اجمالی است در عین اینکه تمام موجودات رو در بر داره و علم به اونها داره، پس پیش از خلق اونها علم به اونها داره. اما در مقام فعل وجود منبسطه، یک وجوده که در حقیقت از خداوند صادر شده، بهش میگن تعبیر صادر اول هم دارن، صادر اوله که این همه عالم رو روشن میکنه، علم به او، علم به همه ممکناته و همه ممکنات به واسطه وجودشون در پیشگاه حق حاضرند. خب قبل اینکه یه بار دوباره تکرار از این فضات او تعالی دوباره همین مطلب رو میخوام تکرار کنن، علتش هم اینه که بالاخره یه مطلب نوعیه، هی با زوایای مختلف با بیانهای متفاوت بیانش میکنن تا مطلب معمولا تایید بشه. کتابا اینجوری هست، این خیلی اتفاق نادری نیست که میفته، معمولا یه نویسنده که یه مطلب رو اولین بار تبیین میکنه، شرح میکنه، حالا با این قاضی هم اولین بار نبوده ولی بالاخره جز اولین شراح فلسفه صدراست، این مطلب رو وقتی به ذهنش میرسه و تشریح میکنه، معمولا این اتفاق میفته که با انقلت و قلت و به بیان اخرى به عبارت آخر تا مطلب روشن بشه. خود رسائل نگاه بکنید، مرحوم شیخ خیلی جاها که آقای آخوند تو 6 خط مطلب رو گفته، آخوند شاید تو مثلا 15 صفحه مطلب رو گفته، مرحوم شیخ بالا کرده پایین کرده، چون خودش مبدعه پای گذاره، معمولا به بیانهای مختلف بیان میکنه تا مطلب در ذهنها ارتکاز بیشتر و تمرکز بیشتری پیدا بکنه. خب قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم یه نکته رو بگیم، و اون که علم دارای 4 مرتبه است. علم احساسی که اون وقتیست که معلوم در پیشگاه شما حاضره. معلوم چیه؟ یک، صورت. دو، جزئیست. اگر صورت بود، جزئی بود و در پیشگاه حاضر بود، این احساسه. الان این لیوان جزئیست، صورتم هست و در پیشگاه من حاضره. تا وقتی من در حضور این هستم، این در حضور من نسبت به این احساس دارم. میگه احساسش کردم، حالا یا احساس به دیدنه، یا به شنیدنه، یا به لمس کردنه، یا به بویدنه، یا به چشیدنه. وقتی این رفت، شما شب نشستی داری فکر میکنی که امروز بعد از ظهر یک لیوانی بود، این لیوان رو تصور میکنی به تعبیر الانمون، به تعبیر فنی تخیل میکنی. این میشه خیال یا تخیل. پس تخیل نوع دوم علمه. نوع دوم علم تخیله که 3 شرط داره: 1 جزئیست، 2 صورته، ولی فرقش با احساس در اینه که معلوم شما اون چیز در پیشگاه شما حاضر نیست، خود شما داری نسبت به او تخیلش میکنی. در پیشگاه عالم حاضر نیست. اگه در پیشگاه عالم حاضر معلوم میشه احساس، اگه نیست میشه تخیل. نوع سوم توهمه. توهم برخلاف این اصطلاحی که در متعارف ما هست که معنای این که آدم خیال پردازی میکنه و آقا مثلا فرض کن توهمی شده، یعنی هلوسینوشن شده، این به معنای درک معانی جزئی است. در احساس و تخیل صور جزئیه بود، اینجا صورت نیست، معنای جزئی است. مثل شجاعت زید، مثل سخاوت امر. سخاوت امر چیزی نیست که شما احساسش کنید، یه مفهومه، اما مفهوم جزئی. چرا جزئی؟ چون مال زیده، مال امره. اینم نوع سوم. نوع چهارم تعقله، که تعقل در حقیقت درک معانی کلیه است و علم به معانی کلیه است. خداوند به هر 4 این موارد و معلومات علم داره، هم به محسوسات، هم به مخیلات، هم به موهومات و هم به معقولات. اما درباره خدا به احترام معمولا نمیگن علم خداوند، میگن عقل بسیط. میتونن بگن علم بسیط الهی، علم اجمالی در این کشف تفصیلی، علمه به هر 4. اما تنزها هم به خاطر اینکه رتبه خدا رو بالا بگیرن تعبیر میکنن ازش به تعقل. لذا درباره خدا وقتی علم اجمالی رو میخوان بهش اشاره کنن میگن عقل بسیط. پس علم خداوند ناشی از چیست؟ علم خداوند 2 مرتبه داره. در مرتبه ذات عقل بسیطه. عقل بسیط یعنی علم اجمالی. میتونیم بهش بگیم علم بسیط. چرا میگیم بسیط؟ چون اجمالیست، صرف الوجوده، هیچ ترکیبی درش راه نداره. علمم هست، اما به خاطر اینکه تنزه و میخوان مرتبه بالا رو به کار برن، بعضا تعبیر میکنن به عقل بسیط. پس این عقل بسیط یعنی علم اجمالیه در این کشف تفصیل. و به اضافه الاشراقیه، که اضافه اشراقی کدوم باشه؟ همون وجودمون بسه. لذا تیتر بحثمون رو نگاه بکنید، همون اول قررون فی ان علمه تعالی بالاشیاء به چی؟ بالعقل البسیط، یعنی به علم اجمالی در این کشف تفصیلی. و اضافت الاشراقیه، اضافه اشراقیه وجود منبسطه در مقام فعل علم فعلی است. پس علم تعالی به اشیا به دو علم، علم ذاتی که هم علم اجمالیه در این کشف تفصیلی، میتونیم هم بهش بگیم علم اجمالی. یعنی چی؟ یعنی علم بسیط. چرا بسیطه؟ بخاطر اینکه این ذات خدا ذات بسیطه. و چرا بهش میگید عقل بسیط؟ تنزهن و الا میتونیم بگیم علم بسیط. و به اضافه الاشراقیه، اضافه اشراقیه یعنی وجود منبسط، علم زبلی. نه، علم به صورت هاست نه دیگه، هیچی نیست در اونجا، چون معلوم در اونجا به حدوده نیست. در علم اجمالی حدود راه نداره، معلومات با حدودشون در اونجا نیستن. یک تقسیم دیگری هم علم داره که علم اجمالی و علم تفصیلی. اینو مرحوم هیدجی گفته، در متن کتابمون نیست، اما خب مطلب چون اصطلاحه اینو یاد بگیریم اگه بعدها اصطلاح بردن. ایشون میگن همیشه به علم اجمالی ما فوق علم تفصیلی، یعنی علم اجمالی در این کشف و تفصیلی بهش میگن عقل بسیط، به علم تفصیلی میگن عقل نفسانی. اینو مرحوم هیدجی میگه این اصطلاح هم هست که به اون علم اجمالی میگن عقل بسیط، به علم تفصیلی میگن عقل نفسانی. حالا اینم یه اصطلاحی است که در کلمات ایشون بله آشی هیدجی بر رسال و بر همین منظومه آشی جز حواشی خوب و دقیقه، معمولا همه جایی که دقت لازمه آشیه رو زده. اول حاشیه 49 رو ببینیم که این مطلبیست که از بیرون گفتیم، بعد بریم متن رو بخونیم. گفتن فذاته تعالی عقل بسیط. ایشون درباره این عقل بسیط توضیح میدن، الآیت الکبرا لذاته. عقل بسیط همون نشانه بزرگ برای ذات خداست، یعنی علم خدا به ذات خودش در حقیقت در درون خودش یک علم بزرگ هم نهفته. و اناشیل علمهی به ذاته، این علال قاعده ول علمهی به ذاته باید یه ناشی باشه. یعنی این علم بسیط خداوند که علم اجمالی در این کشف تفصیلیست، ناشی از چیست؟ علمهی به ذاته، این علم خدا به ذات خودش. وقتی علم به ذات خودش داره، در حقیقت علم بسیط داره، به همه علم داره. آیت کبرا هی العقل البسیط الخلاق للمعقولات تفصیلیه، این همون عقل بسیطی است که خلاق معقولات تفصیلیه است. ول اولا، بهتر این بود که ان یراد، اراده بشه ان ذات او علم بسیط. این که اراده بکنیم که بگیم ذات خدا خودش علم بسیطه، یعنی به جای تعبیر عقل بسیط علم بسیط بگیم، که علم بسیط جامع کما یقول تعالی یقول الحکما الواجب تعالی یعقل الاشیاء، خداوند همه رو تعقل میکنه. و یقولون میگن الاول تعالی عقل، بخشید الاول تعالی عقل فاوجد لا انه اوجد فعقل. خداوند می اندیشد بعد ایجاد میکند، نه اینکه ایجاد میکند بعد میفهمد. این اول خودش رو تعقل میکنه، با تعقل ذات خودش همه موجودات رو خلق میکنه، نه اینکه علم فعلی بشه. علم فعلی یعنی علمی در مقام فعل، در مقام خلق. و فی ما نقلنا عن شیخ، ما در تعبیری که از شیخ به کتابهای ما، اگر کتاب ها رو نگاه بکنید، یه عبارتی رو از مرحوم شیخ الرئیس خوندیم که در صفحه یه عبارتی رو از بعد از 577 پایین شروع میشه، در 578 وسطش دارن و نسبت الکل الى عقل اول الواجب، این که داشتن میگن که و فیما نقلنا عن الشیء قدیم العقل الاول الواجب، اونجا هم تعبیره به عقل خدا کردیم که این الف لام علی القاعده در اینجا الف لام غلطیه، این کتاب قدیمی کسی نداره اینجا نداری شما آشیاتون العقل الاوله، این الان همین میخواستم این اشاره کنم چون تو عبارتی که از صفحه 578 از مرحوم شیخ الرئیس نقل شد العقل الاول نیست، تعبیر عقل الاوله یعنی مضاف مضافانه دهیه نه صفت و موصوف، و فی ما نقلنا عن الشیء عقل الاول الواجب. خب اونجا دیدید نگفتیم علم خداوند، گفتیم عقل خداوند، در حالی که مراد علم خداوند بود. العقل الاول اگه گفتید العقل الاول، عقل اول و عقل دوم و عقل سوم تا عقل دهم و عقل فعال میشه که مشائین میگن، نه عقل الاوله به معنای مضاف مضافانه دهی به معنای علم خداوند. و فیما نقلنا عن شیخ که گفتیم العقل الاول، عقل الاول و سبب این خودکارتون بدید و سبب تعبیرهم عن العلم بالعقل اینه که ان العلم علم خداوند یا اصلا کلن لهو اربعت و اقسام، الاحساس و تخیل و توهم و تعقل و علا و اعلا انهایی و تعقل، لذا فعبرو درباره خدا علم نمیگن، میگن عقل لتنزیح، اونه لتنزیح میگن، عبارت شیخ الرئیس هم که دیدیم و نحن تحسینا به ما هم تبعیت از اونا کردیم، لذا اینجا میتونستیم بگیم فذاته تعالی علم بسیط، شاید هم از نظر اصطلاحی بهتر میشد، اما علم اجمالی تعبیر دیگرش علم بسیط، اما اگر تعبیر کردیم به عقل بسیط مرادمون نمیخوایم بگیم چیز غیر علم بسیط ها، هم از ذهنه یه مطلبیه من باب در حقیقت تبعیت از اونها. خب بگیم تو عبارت بعد فذاته تعالی عقل بسیط و فی عین بساطته جامع و جامع فی مرتبت ذاته لکل معقوله، ذات خداوند عقل بسیطه و در عین بساطتش جامع در همون مرتبه ذات همه معقولات رو و کل خیر و کمال به نحو اعلا و ابسط، به نحو اعلا و ابسط جامع همه معقولاته، جامع همه موجوداته. خب این در حقیقت اشاره به چیست؟ قبلا آجی گفته بودن این اشاره به مقام کسرت در وحدت، مقام کسرت در وحدت یعنی همه کسرات عالم در صرف الوجود جمع و هازا اشارتون الى مسئلت کسرت فی الوحدت. پس این بیت شعر ما که گفتن فذاته عقل بسیط جامع، این اشاره به مقام کسرت در وحدته، کسرت در وحدت هم یعنی همون در حقیقت علم اجمالی در این کشف تفسیر، و اشارتون الى ان الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اعلا، اشاره به این که بسیط الحقیقته کل الاشیاء و لیسه به شیء منها، قاعده بسیط الحقیقه که این چند روزه باهاش هم بررفتیم میخواد اینو بگه که همه چیز با همه وجوداتش با همه کمالاتش در مرتبه بسیط الحقیقه هست اما نواقصش نیست. این که نواقصش نیست به معنای اینی که او نیست، او هست نواقصش نیست، لذا علم به بسیط الحقیقه علم به همه است. خب یه نفر ممکنه اینجا بگی که چرا اینا رو دوتا کردید، همون مقام کسرت در وحدت آیا غیر از بسیط الحقیقه است؟ آیا کسرت در وحدت با بسیط الحقیقت کل الاشیاء با هم تفاوت داره؟ چونشون تعبیر کردن الا مسئلت کسرت الوحده و ان الوجود البسیط. آیا اینا دوتان یا یکیه؟ حاشیه 50 رو نگاه کنین، میفرماین جعلناه و ما این بحث وجود بسیط رو عطفا تفسیریا للکسرت فی الوحده گرفتیم. نه، اینا یکیه، عطف تفسیری. وحدت کسرت در این وحدت همون بسیط الحقیقه است، چیز دیگه نیست. اما ما اینجا اومدیم اینا رو از هم جدا کردیم یه نکته رو بهتون بدیم و اون چیه و اون نکته که الان میخوایم بخونیم که این حاشیه رو مخصوصا میخوام بخونم که قدش بکنیم. میگن تعبیر کسرت در وحدت در اصطلاح عرفا بوده، اما بسیط الحقیقت کل الاشیاء مختصر صدر متعالیینه. قبل صدرا کسی بسیط الحقیقه رو نفهمیده بوده، تعبیر کسرت در وحدت میکردن، اما به این دقت که این مسئله جامع جمیع علم رو شامل میشه نگفته بودن. میگن این که جعلناه و اشارتون الا انهیت دفعا لوهم کثیرین که توهمو، این در حقیقت دفع وهم کسانی است که میپندارند انه مسئله الوحده و الکسره التي هي في السنه اهل الذوق. گفتن این که صدرا گفته چیزی نیست، همون وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت که در لسان اهل ذوق است. اهل ذوق یعنی عرفا. و یدعی ادعا شده، بعضی ادعا کردن نیلها جمع غفیر، خیلی ها ادعا کردن ما هم به این حرف صدرا رسیده بودیم، نیل پیدا کرده بودیم، در حالی که معنی المسئلت البسیط هو الکل و لیس به شیء منها، اسم مسئله بسیط، بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، این لم یصل الیها الا قلیل اوحدی، اوحدی یعنی نادر، یک قلیل اوحد کما قال صدر المتعلهین صاحب الاسفار قدس سرف بی موضع من الاسفار، می فرماید ولم اجد و علا وجه الارض من لهو علمون بزاله، من در روز زمین کسی رو نمی شناسم که نسبت به این مسئله فهمیده باشه. ذل حق و معه، حقم با اونه. چرا؟ چون ازلو وصل الیه المشاؤون، اگه مشاؤین اینو فهمیده بودن دیگه چرا صور مرتسمه رو بهش تکلم میکردن؟ ازلو وصل الیه المشاؤون لما قالو فی علم الله تفصیلی به صور المرتسمه، دیگه صور مرتسمه رو بیان نمیکردن. ولو وصل الیه الاشراقیون، اگه اشراقیون به این مطلب دسترسی پیدا کرده بودن که شیخ الاشراقی شهاب الدین سهروردی و اتباعش، لما قالو که علم خداوند علم اجمالیست و علم تفصیلیش همون وجودات خارجیست، می اومدن علم تفصیلی رو چیکار میکردن؟ میگفتن همین بسیط الحقیقه است. لما قالو ان علمه الکمالی از ذاتی هو علمه الاجمالی و علم و تفصیلی و وجودات الاشیاء المفصله، وجودات اشیاء خارجی است. تا بعدن یکی بیاد اشکال بهشون بکنه، این دوباره هم اشکالی که اول بحث امروز خوندیم، حتی الزم علیهم، حتی الزم علیهم و تغییر، تا اینکه لازم بیاد در اونها تغییر، بگن آقا در ذات خدا استکمال و تغییر پیش میاد. از تغییر و فی علمه بله ایجاب فی فعلهی، بلکه بگن در حقیقت خداوند در فعل خودش مجبوره. چرا؟ چون باید خلق میکرد تا بدونه. و قص علیه الاخرین، این دوتا که در حقیقت نرسیدن ما بقی هم مثل همینه. و این قلنا، اگرچه ما قدیم هم یادتون باشه در همین بحثای قبلمون یک جایی اشاره کردیم که اینا لازم و ملزومن. کجا گفتیم اینو؟ جایی اجا داشتن بحث لازم و ملزوم رو. بله تو عبارتشون دیگه داشتن لازم و ملزومه. حالا پیدا نکردی که 42 درست داری میگی کو؟ صفحه 598 حاشیه 42 و هذا المقام لازم و ذلک المقام که میگفتیم مقام علم فعلی لازمه مقام علم ذاتی که این بحث اونجا داشتن. میگن و این قلنا که ما گفتیم لازم و ملزومه و این قلنا نحنو ان هذا المقام لازم و ذلک المقام، ولی اینجور نیست که هر کی به لازم رسیده باشه ملزوم هم رسیده باشه کمامت، لکن لازم غیر الملزوم. بالاخره ممکنه که شایی به مقام بعدت در کسرت رسیده باشن، وجود منبسط رو فهم کرده باشن، عرفا وجود منبسط رو فهمیدن، وجود منبسط رو درک کردن، اما علم اجمالیه در این کشف تفسیری رو نفهمیدن، ولو این که وجود منبسط لازمه اون بر
وحدت در این کسرت توجیه میکنه
حرف آشی هم پیم آشی اینه که کسرت در این وحدت مال صدراست، علم اجمالی، این علم اجمالی در این کشف تفصیلی. عرفا اگرم رسیدن به وحدت در این کسرت که وجود منبسطه رسیدن، درباره وجود منبسط که مقام وحدت در این کسرته، یعنی کسرات عالم در حقیقت یک واحدن، یک وجود منبسطه، اما اونو اگرم لوفرز بهش رسیدن و فهمیدن یا خوندن، مرادشون قطعا این مطلب علم اجمالی در این کشف تفصیلی نیست. اونا قصد تو مردان یعرفانشون نیست که نه میگه نرسیدن، خب بگه قطعا اونا به این نقطه نرسیدن، همه در این مقامه. خب پس وجود منبسط درسته که لازمه علم بسیط الحقیقه است، اما و وجود منبسط رو اهل ذوق فهمیدند، اما این نکته رو بدونید که علم اجمالی یعنی بسیط الحقیقه مال صدرا. خب برگردیم تو عبارتمون و هازا اشارتون الی مسئله الکسرت فی الوحده و ان الوجود البسیط و ان وجود البسیط کل الوجودات به نحو نعلا کما قال ارسطاطالیس، و این مطلب رو ارسطاطالیس گفته و احیا زنده کرده این مطلب رو و برهن علی مبرهنش کرده، دلیل برش آورده کی؟ صدر الحکماء المتعلهین قدس سر رو قدس سر رو و قال سید داماد قدس سر رو به تقدیسات کتابی داره به نام تقدیسات و هوه کل الوجود، خدای سبحان کل الوجوده و کله الوجود و کل البهاء و الکمال و کله البهاء و الکمال. این تیکه تیکه بگیم یعنی چی؟ کل الوجود یعنی چی؟ بریم حاشیه 54 تا ببینیم مطلب خود حاجی معنا کنه. وقد علمت معنا، تو معنا اینو فهمیدی، اما قوله کله الوجود، این که فرموده کله الوجود، این که کله الوجود معناشو فهمیدید یعنی چی؟ یعنی صرف الحقیقه است. کله الوجود یعنی خداوند در حقیقت صرف الحقیقه است، همه است. اما این که میگه کله الوجود یعنی انه لا ماهیت له، یعنی ماهیت و نیت و پس خداوند کل الوجوده، یعنی صرف الحقیقه است، همه وجود ناشی از وجود اوست در دایره خلقت. و کله الوجود معناش اینه که ماهیت نداره. درباره زید اینو نمیشه گفت، زید کله الوجود نیست، آی زید وجود و ماهیته. ابتدای بحث فلسفه همون اول که خوندیم گفتیم اعلم ان کل ممکنن زوجن ترکیبی لهو ماهیتن و وجود. زوج ترکیبی است که ماهیت و وجود داره، اما درباره خداست که انه لا ماهیت له. بس این معنای کله الوجود. اما اینکه گفته کل البهاء و الکمال و کذا، کل البهاء و الکمال یعنی چی؟ معناه و معناش اینه ان صفته تعالی مع کونه واحدتن بسیط واحدتن بسیطتن، صفت خدا در عین اینکه واحده، کل الفضائل و الفوازل فی غیره، همه فضائل و فوازل هم هست. پس کل البهاء و الکمال، همه بها و کمال های عالم در حقیقت در خداوند جمع. و اما اینکه گفته و کله البهاء، چرا اینو گفته؟ معناش اینه ان صفته، صفت خدا این ذاتشه، ولیس فیه ذات و صفتون زائده. قبلا خوندیم صفته، میگفتیم ان الحقیقیت من صفاته به شعبتیها هی عین ذات، عین ذات خداوند. این هم همینه کله البهاء، میخواد که همه وجودش صفته، همه وجودش کماله، نه اینکه یه صفتی داشته باشه و یه ذاتی داشته باشه. و قوله و قدسه سر کالا، اول عبارت چه بخونیم بعد اینو بیاییم بریم تو متن. و هوه کل الوجود، صرف الوجوده. و کل الوجود ماهیت نداره. و کل البهاء و الکمال، هرچی کمال در عالم هست ناشی از وجود خداونده. و کله البهاء و الکمال یعنی عینیت صفات مزاد. و ما سواه علل اطلاق لمعات و نوره، ما سوای خداوند علل اطلاق همه اینا لمعات و پرتوها و شعاع نور خدا. و رشهات و وجوده، رشهات ترشحات وجود خدا. و زلال و ذاته، سایه ذات خدا. و از کل هویت من نور هویته، از اونجایی که هر وجودی ناشی از نور وجود خداست. اگه زید و امر، عقل و نقل و هرچی اگر وجود دارد، این من نور هویت خداست. حالا که اینجور شد، فهوال هو الحق المطلق. حالا که این گونه شد، چون هر وجودی درخششش در حقیقت درخشش و پرتو نور خداست، هر وجودی یک شعاع نور الهی است، پس او اوست، یعنی خدا هو می باشد. حق مطلق چرا تعبیر میکنن؟ مطلق یعنی هیچ عدمی در او راه نداره. این هم گفتن همون معنای صمده، صمد یعنی هیچ گونه عدمی در او راه نداره، هیچ چیز عدمی، ترکیب از هیچ عدمی هم در خداوند راه نداره. بریم تو حاشیه ببینیم حاشیه این هو را چیزی معنا میکنن. این فهوله هو الحق و قوله هو قدس سر رو فهوله هو الحق. این چرا اینجوری گفتن؟ لأن من از صدق. این نکته خوبی از بیرون اشاره کنیم. آقا در عالم این دقت کنیم، اگه ماهیت باشه، ماهیت مدار تشخص نیست، ماهیت مدار تشخص نیست، یعنی تشخص سابقا خوندیم به وجوده، به خلاف مشائین که میگفتن تشخص به عوارض مشخصه است، تشخص به وجود. اگر وجود پدید نیاد برای اشیا، اشیا دارای تشخص نمیشن. تشخص یعنی شخص نمیشن، شخص نمیشن یعنی جزئی نمیشن. الان این لیوان کی جزئی است که یمنع صدق او علی کثیر، مادامی که وجود داره، و الا ماهیت لیوان قابل صدق بر این است، قابل صدق بر او است، قابل صدق بر او هم است. پس تشخص و جزئیت یا هویت، این که میتونی بگی او، میتونی بهش اشاره بکنی، میتونی هر چیزی رو مشخصا و جزئیا و خارجا بهش اشاره بکنی، این ناشی از وجوده. وجودم که ناشی از خداست. لأن من از صدق علی الکثره، این که صدق بر کثیری نمی کنه، که این من از صدق بر کثیره الذی هو مفاد الهویت. هویت یعنی هو، هویت یعنی این که هر چیزی خودشه، میتونی هو بش بگی، هو بش بگی، او بش بگی. این انما هو بالوجود، این عبارت یه خند معناش اینه لعنه تشخص بالوجود. از مالم یل از وجودون مع ماهیتن، اگه وجود رو با ماهیت لحاظ نکنید و همراه نکنید، لم یرفعنها ابهامها، ارفام ابهام برداشته نمیشه. و کل وجودن متقومون بالوجود صرف، از طرفی هم هر وجودی قوامش به وجود صرفه که خدای سبحان باشه. پس فهوه هویت کلهو، پس خدا هویت هر هویست. هو یعنی چی؟ یعنی هر جزئیست. هر جا جزئی و تشخص پیدا میشه در حقیقت ناشی از ذات مبارک ربوبیست. لذا میفرماید فهوه الهو ولا هو على الاطلاق الا هو، اصلا جزئی غیر خداوند در عالم نیست. على الاطلاق یعنی واقعا اگر به خارج نگاه بکنید هویت و وجودی غیر از وجود خداوند نیست. فهوه الهو الحق المطلق ولا هو على الاطلاق الا هو، انتهاء عبارت. این یه مطلب. پس تو این عبارت شعری که گفتیم فذاته عقل بسیط جامع، ایشون میفهمن سه مطلب وجود داره. مطلب اول، یک، کثرت در وحدت. دو، به وجود. مطلب دوم، این که وسیط الحقیقت کل الاشیا ولیس به شیء منها. و سه، این که علم خداوند همین وسیط الحقیقت است. پس در حقیقت گفتیم یک، کثرت در وحدت در کثرت، یا ببخشید کثرت در وحدت. دو، وسیط الحقیقت کل الاشیا. و سوم، این که ملاک علم خداوند همین بسیط الحقیقه است. این و الانه است، به الانه قبلیه گفتن هازا اشارتون در صفحه 599 گفتن هازا اشارتون الى مسئلت الکسرف الوحدت یک، و الى ان الوجود البسیط کل الوجودات دو، و الى ان قولهم، این که حکما میگن البسیط کل الوجودات ولیس بشیء منها الذی یتهاشا عن العقول الوهمیه، که عقول وهمی از این قاعده تهاشی دارن، تهاشی دارن یعنی دوری میکنن، حاشا میکنن، انکار میکنن. این اشاره به اینه که این یرجع الی مسئله العلم الذاتی له تعالی. یرجع فاعل این خبر داره، ان قولهم البسیط یرجع، برمیگرده به مسئله علم ذاتی خداوند. خب و انهو، و این که شمچنینه، لا یعذب عن علمه مثقال از مثقال ذره، از علم خداوند یک مثقال ذره هم پنهان نیست. خب حاشیه 56 رو ببینیم، حاشیه خوبیه. حاصل فرمایش ما اینه که انهم فی قولهم هازا، وقتی میگن بسیط الحقیقت کل الاشیا و قولهم بالکثرت فی الوحده، و قولی که به کثرت در وحدت میگن که همون علم اجمالی باشه، لم یأتوا بغریب، نکته غریبی نگفتن، لم یعتو به غریبه، یعنی چیز جدیدی نیوردن که خیلی بترسید. بل هذا مفاد قول تعالی، بلکه این مفاد قول خداونده که میفرماید چی؟ والله بكل شيء عليم. و قوله لا يعزب عن عنه مشغال و ذره و امثاله. از اون برم در باب وجود منبسط که همین الان میخونیم که بحث علم فعلی خداوند باشه و بحث وحدت در کسرت باشه، و فی قولهم بالوحدت فی الکسره اشارو الا ان الوجودات روابط محضه و فقراء. قبلا گفتیم ما یک اضافه اشراقی داریم، یه اضافه مقولی. اضافه مقولی درش دو طرف اصالت دارن، شما اون ور نشستی بر خودت، من این ور نشستم بر خودم، دو تا اصیلی با هم رابطه داریم. رابطه چیه؟ شما آن طرفی، من این طرف، بالایی من پایین، عب ابنه. اما رابطه ممکنات با خداوند مقولی نیست، رابطه اشراقی است، روابط محضن. لذا میگه فقرا صرف الیه ذاتن و صفتن و فعلن. هم ذاتشون متعلق به خداونده، هم فعلشون، هم صفتشون، یعنی توحید فعل، توحید ذات، توحید افعال خداوند. کما قال تعالی انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. این عبارت تو مثلا ببینیم تموم شه. والامرو تابع اون، کما ان قولنا، این که ما میگیم والامرو تابع اون، این اشارتون الى مسئلت الوحدت فلکسر. خب اولا این نکته رو اشاره کنیم، به وجود منبسط امر میگن. پس یه اصطلاح در مورد وجود منبسط، امر خدا میگن. چرا نمیگن بهش مأمور؟ چون میخوان اضافه اشراقی رو بگن. لذا خداوندم میگه و امرهو کن فیکون. این این امر خداوندن، نه مأمور خداوند. ما مأمور نیستیم کسی باشیم اینجا نشسته باشیم خدا در بیاد ما امر کنه. این امره، این خلقه. لذا میخوان اشاره بدن به اضافه اشراقیه. از نظر دیگر اگر اشاره بخوای توجه بکنید، اینه که اینها همه رو به تعبیر وجود منبسط رو بهش میگن اضافه معیت قیومیه. معیت قیومیه یعنی این که همه اشیا قائم به حق، همه اشیا قائم به ذات خداونده و اوست که قیوم همه است، همه رو برپا داشته. اگه اون نباشه هیچی برپا نیست. اگر نازی کند در هم فرو ریزن محمل ها، اساسا قوام همه عالم به اینه. لذا به وجود منبسط تعبیر به بسیط الحقیقت، تعبیر معیت قیومیه هم میکنن. به این به وجود منبسط میگن امر، به بسیط الحقیقت میگن معیت قیومیه. اگر معیت قیومیه رو در رابطه با وجود منبسط اول گفتیم اشتباه کردیم. والامر تابع اشارتون الی مسألة الوحدة في الكسرة و الى ان هذه ايضا، اینم برمیگرده الى الفقر الذاتي للوجودات الامكانيه، ترجع و برمیگرده به فقر ذاتی. فقر ذاتی یعنی اضافه اشراقی که برای موجودات امکانی هست. و الغناء الذاتي لوجود الواجب تعالی، خداوند غنی ذاتی است، همه ممکنات فقیرن، که میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. نمیگه فقراء الا، فقراء الى الله والله هو الغنی. خب این که میگه والامر تابع اون یعنی چی؟ قطع آخر بحثمون. والامر تابع اون و معنا تبعیت الامر، امر یعنی وجود منبسط. این که وجود منبسط تابعه یعنی چی؟ یعنی ان الوجود المنبسط على هياكل الممكنات. معنا تبعیت الامر اینه که وجود منبسط بل بر حیاکل ممکنات پخش شده. این علا حیاکل متعلق به منبسطه. ان الوجود المنبسط علا حیاکل ناس، هنوز خبر عنه نیمده، معنا تبعیت امرینه که وجودی که بست پیدا کرده روی هیکل، یعنی روی در حقیقت صورتهاش، روی در حقیقت وجنات اشخاص ممکنات، تعابیر دیگه به کار نمیبره، به خاطر اینکه لولا وجود منبسط اصلا ممکنات چیزی نیستن. این وجودی که منبسط پخش شده روی هیکل ممکنات، توضیح میدن وجود یعنی امره، وجود منبسط امر خداست. و همون کلمت لا، کلمت التی هی اولا کلمت شقت الممکنات، این همون اولین کلمه است که گوش ممکنات تو رو دریده، دریده شق پاره کرده گوش ممکنات رو. پس هنوز خبر عنه نیمده، وجود منبسطی که دست پیدا کرده بر حیاکل ممکنات، که چی باشه وجود منبسط؟ امر خداست، مأمور خدا نیست، این امره، اضافه اصلاحی است. و کلمت الله، کلمت اللهی الاولیا بلندترینه، و کلمت تهو علتی کلمه خداست که اولا کلمت، اولین کلمه است که گوش ممکنات رو دریده، یعنی شنیدن ممکنات او رو، اولین چیزی است که ممکنات شنیدن، یعنی وجود پیدا کردن بهش استعاره است. خب معنای تبعیت امر اینه که ان الوجود المنبسط تابع له تعالی، این تابع خداست. بعد اینجا اول میگه تابع، به ذهن میرسه که شاید تابع مراد اینه که این یکی اونم یکی، میگن نه، بل تبع اون محض، این ربطه. و داخل فی سقع وجوده، این وجود منبسط اصلا در ناحیه ذات خداوند وجود داره، چیزی خارج از اون نیست. حاشیه 59، وقتی میگن تبع اون محض، میگن ای لا ذاته و تابعیت، اصلا تابعیتی نیست، ذاتی نیست، حتی یلزم استقلال فی تلک الذات. بگیم یه وجود منبسطی داریم، یه خدایی داریم، استقلال دارن در مقابل هم، نه، فهو تابعیت محض، این ربط، لکن لا بالمعنی المصدری، بل اصطلحنا، بلکه ما قبلا اصطلاح کردیم به مقتضای برهان، علا ان نطلق علیه تابعیت، ما اطلاق تابعیت میکنیم، بهش میگیم تابعیت، کل فقر و ربط و الاضافت و غیره. اگه به اینا میگیم فقر، نه به معنی که چیزی هم در مقابل خدا، اگه میگیم اضافه، نمیخوایم بگیم چیزی هم در اداد او، لذا میگیم تبع اون محض. حاشیه 60، میگه داخل اون فی سقع وجوده کیفه، چطور میگید نه؟ و هو ظهوره، این وجود منبسط ظهور خداونده، و وجه خداونده، و وجه الباقی بعد فناء کل شر، این یه بعدهو دارید، این بعدهو هو باید عز بشه، و وجه الباقی بعد فناء کل شر، ولا وجود له الا ظهور الوجود الواجب تعالی، هیچ وجودی برای ممکنات نیست الا ظهور وجود واجب تعالی، ولا استقلال، هیچ استقلالی هم نیست الا ظهور الاستقلال الوجودی. این مطلب برای دفع توهمی داریم که انشالله اشاره کنیم.